پرده بشد، حافظ خوشگوی کجاست تا به قول و غزلش ساز و نوایی بکنیم؟
ساعت 2 بامداد هست، زمان تقدیم برنامه راهبرد به شما شنوندگان عزیز. به مدت 37 دقیقه دعوت می‌کنم این برنامه رو بشنوید.
راه آینده ما راه عدالت اجتماعی در ظل اسلام.
مسئله برنامه از مهمات یک کشور است.
اهداف چشم‌انداز خیلی اهداف مهمی است، البته اگر همت مضاعف کنید از اون اهداف جلوتر هم میرید.
راه برد.
این لحظه ها شکوه تماشایی شماست، یک پنجره به وسعت تنهایی شماست، این فرصت صمیمی و این لحظه های صف، یک موج از دقایق دریایی شماست، این فرصت صمیمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز و محترم، با برنامه دیگر از راهبرد در خدمت شما هستیم. همونطور که مستحضرید راهبردهای گوناگونی در این برنامه ارائه شده تا رسیدیم الان یک دو جلسه است به بحث راهبردهای سیاسی از دیدگاه حضرت امام و مقام معظم رهبری. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر لکزایی هستیم و از محضر ایشون در این برنامه مثل برنامه قبل استفاده خواهیم کرد. جناب دکتر خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای خاکبان اجازه بفرمایید خدمت شنوندگان عزیز و خوبمون هم عرض سلام داشته باشم. من امیدوارم خدای متعال توفیق بده در این برنامه سخنانی بر زبان ما جاری بشه که مورد رضایت خودش قرار بگیره انشالله.
خب ما هم یک آمین محکم میگیم چون دعای خیلی راهبردی هم هست.
الحمدلله.
خداوند این دعا رو اگر قبول بکنه و عنایت بکنه قطعا سعادت دنیوی و اخروی ما تامین میشه انشالله.
انشالله.
از شما خدمتتون جناب آقای لکزایی در جلسه گذشته 3 مفهوم رو بر ما بیان کردن برای تحلیل در واقع آزادی تحت عنوان ارکان آزادی. اولین نکته‌ای که مطرح کردم بحث عامل آزادی بود یا فاعل آزادی، یعنی چه کسی میخواد از آزادی استفاده بکنه،
چه کسی هست. یا چه نهادی،
بله چه فرد هست اون عامل و استفاده کننده، یا یک سازمان، حزب، گروه یا حاکمیت. و بحث دیگر این بود که خب وقتی ما میگیم آزادی از چه چیزی میخواهیم آزاد بشویم، اون مانع یا مشکل یا بالاخره اون چیزی که ضد آزادی اون چی هست که میخواییم از اون خلاص بشیم. و بحث سوم حالا که آزاد شدیم به کجا میخواییم بریم، هدف ما چی هست و غایت ما کجاست، که این بحث خوبی بود. یک بحث من از علامه جعفری مطرح کردم رحمت الله علیه تحت عنوان رهایی، آزادی و اختیار، که اینا رو دیگه باز نمی کنیم فقط اشاره می کنیم. اما یه نکته کلیدی که جناب دکتر لکزایی مطرح کردن این بود که گفتن آزادی چون یک فرصت، یک قدرت، یک امکان هست، ما این رو باید ببینیم که در اختیار کی میخواییم قرار بدیم.
البته الله عزیز میخواه شاید تعبیر این که به کی میخواییم بدیم به نظر حضرت امام تعبیر دقیقی نباشه، چون ما به کسی چیزی نمیدیم، یعنی این یک نعمتیه که خداوند در اختیار بشر قرار داده. منطقه از اون نظر بگیم حالا وقتی قانونگذاری داریم میکنیم، چون گفتیم آزادی ملازمه با قانون هست، قانون در واقع این فرصتها رو چجور داره تعریف میکنه برای کارگزاران آزادی؟
حالا برای اینکه بحثمون کاربردی تر بشه جناب آقای لکزایی، واقعیت این هست که در طول تاریخ بالاخره بشر نیاز به یک نظام اجتماعی داشته.
درسته، بله.
لابد دل ناس من امیرن برن او فاجر. بالاخره بحث یک نظام، هرچند نظام ظالمی باشه، بهتر از هرج و مرج میگند. یعنی یک نظام فاسد بهتر از بی نظمی و بی نظامی و هرج و مرج. این به عنوان یه قاعده بالاخره در طول تاریخ عقلا پذیرفتن. هم منطق عقلی داره و هم سیره عقلایی داره. لذا اینجا وقتی عرض میکنم که این آزادی رو به کی میخواییم بدیم، یه واقعیتیست. چون الان ما هم بالاخره بعد از پیروزی انقلاب یک نظامی رو تأسیس کردیم که این نظام هم به قول حضرت عالی هم آزادی ملازم قانون است و هم نظام ملازم قانون است. و این نظام تو بحث اعطای آزادی یا ادبیات قانون بخوایم صحبت کنیم، تو تقنین قانون برای آزادی بالاخره باید منطق داشته باشه.
بله، یعنی دفاع از حقوق مردم در واقع.
بله.
قانون و نظام سیاسی اجتماعی میخواد که از حقوق مردم از جمله حق آزادیشون حفاظت و حراست بکنه.
اگر اون نظام فاسد باشه، در واقع این حق رو چیکار میکنه؟ با ظاهر قانونی میتونه تضییع بکنه.
بله.
خب من میخوام این رو عرض بکنم، خود من اعتقادم این هست که آزادی یک نعمته، یه فرصت، یه قدرته. ولی تو بحث این که کی میخواد از این قدرت و فرصت استفاده بکنه و چجور، خیلی حرف و حدیث هست. شما جلسه گذشته من از فرماشتون این طور برداشت کردم که یه فرد وقتی میخواد از این فرصت استفاده بکنه، این باید متناسب باشه با رشد فکری او. مثال جالبی هم زدید، بحث کودک بود، گفتید درست خدا و این کودک رو آزاد آفریده و خود کودک هم میل داره و دوست داره که واقعا آزاد باشه، هر چیزی که دور و بر خودش هست تجربه بکنه. اما اگر این رو واقعا ما آزاد بگذاریم، از این آزادی علیه خودش، علیه اصل حیاتش ممکن استفاده بکنه و زیستش اصلا به خطر بیفته. البته اینجا شاید نظری پردازان سیاسی یا گروه‌ها و احزاب سیاسی و سیاستمداران بیان این بحث رو مطرح کنن، بگن خب شما که قیم مردم نیستید، شما چرا مردم رو با بچه مقایسه میکنید؟ من میخوام یه مقدار ابعاد این بحث درست تحلیل بشه. برای اینکه این درست تحلیل بشه، من میخواستم قبل از این فرمایش شما دیدگاه خودم رو بیان کنم و اون اینه که هر انسانی به صورت طبیعی یا فطری یا ناخودآگاه این چند چیز رو دوست داره، اینایی که بیان میکنم. یک، دوست داره واقعا خودش با تحقیق خودش به چیزی برسه، یعنی دوست داره آگاهیه، دوست داره دانایی هست. من اسم اینو میگذارم آزادی پژوهشی. آدم ها دوست دارن، بچه هم که مثال زدید همینطوره، بچه همه چیز رو دوست داره خودش تجربه کنه و خودش به آگاهی برسه. پدر مادرم هرچی که بگن تا خودش دست نزنه آروم نمیگیره. خب این یک مطلب که همه انسان ها دوست دارن که واقعا خودشون با پژوهش به آگاهی برسن. نکته دوم این استش که دوست داره بشر به نتیجه پژوهشش گرایش پیدا بکنه، عقیده پیدا کنه، باور پیدا کنه. و این بازی میل طبیعی هست. من وقتی تحقیق کردم، حالا چه اون بچه، چه مثلا یک دانشجو، چه استاد دانشگاه، این دوست داره آزاد باشه تحقیق بکنه. جلوشو که بگیری میگه استبداد هست. خب این یک میل، اینم میل دوم، دوست داره به نتایج تحقیقش هم دل ببنده. گام سوم این هست که دوست داره بر اساس اون چه که بهش رسیده عمل بکنه، بر اساس عقیدش دوست داره عمل بکنه. گام چهارم اینه که دوست داره دیگران رو هم در معرض و منظر نتایج تحقیق خودش قرار بده، یعنی آزادی بیانم میخواد. غیر از آزادی پژوهشی و غیر از آزادی گرایشی یا اعتقادی و غیر از آزادی عمل، دوست داره آزادی بیان هم داشته باشه. تو گام پنجم دوست داره غیر از آزادی بیان در واقع بیان نه به معنای تبلیغ، البته دوست داره که اون چی که تو ذهن خودش هست نترسه از ابرازش و دیگران بفهمن که این چه عقیده‌ای داره، چطور فکر میکنه. علاوه بر اینها دوست داره آزادی تبلیغاتی هم داشته باشه، یعنی دیگران رو تبلیغ کنه، ترویج کنه به مکتب خودش، به مرام خودش. و غیر از تبلیغات دوست داره که تشکیلاتی داشته باشه تا عده‌ای رو به صورت نخبه آموزش بده نسبت به باورهای خودش. این فکرم 6 تا شد. و در مرحله آخر دوست داره نظام اجتماعی رو و حتی تاریخ رو، اگر قدرت داشته باشه مسیر تاریخ رو، بر اساس باورهای خودش تغییر بده یا به قول خودش اصلاح کنه. این چند حوزه ایست که بشر به صورت طبیعی دوست داره که در این حوزه ها آزاد باشه. ولی همیشه بشر در طول تاریخ در برابر این تمایلات خودش با یک سری محدودیت ها و ممنوعیت ها مواجه بوده. یکی از حالا این ممنوعیت ها باید ببینیم اصلا توجیه داره واقعا. اینجاست که من فکر میکنم جای ترحم فرمایش شماست که میگید درست این بچه دوست داره بره و دست به آتش بزنه و تجربه بکنه، اما چون این براش خطرناک است بزرگترش میاد چیکار میکنه؟ اون منعش میکنه و یک محدودیتی براش قائل میشه. یا بحث اعتیاد رو شما مثال زدید، گفتید خب اگر بحث آزادیه چرا مواد مخدر باید ممنوع باشه؟ چرا باید تولید کنندگانش رو، توزیع کنندگانش رو، مبلغینش رو باش برخورد، چرا با مصرف کنندش برخورد بشه؟ منطقش همینه که در واقع چون این جز مسلماته که هم به خود فرد آسیب میزنه هم به خانوادش، و این آسیب در اینجا محدود و محصور نمیشه، میاد جامعه هم آسیب میزنه، لذا خب اینجا همه عقلای جهان پذیرفتند که بیاد با این پدیده برخورد بشه. حالا تو بحث آزادی هم من فکرم دقیقا همینطور است. اینجاست که شهید مطهری بحث زیبایی رو مطرح میکنه، ضمن اینکه ایشون به شدت طرفدار آزادی عقیده است، اما آزادی عقیده رو با آزادی برای ترویج خرافه و باطل بیان مرزبندی میکنه. میگه آقا بت پرستی این بیان هست که یک انحراف فکریه که برای بشر به وجود اومده. این که بگیم شما آزاد هستید، حالا این انحراف فکری رو که در تاریخ اثبات شده دوباره امروز بیای و تریبون آزاد داشته باشی برای این که بگی آقا آزادی دیگه، پس من میخوام بیام مال بت پرستی رو ترویج بکنم، یا آزادی من میخوام بیام مواد مخدر رو تبلیغ کنم، ترویج کنم. اینجاست که فکر میکنم اون فرمایش شما کاملا منطق خودش رو پیدا میکنه، یعنی این میزان استفاده ما از آزادی یا میزان اعطای آزادی باید هماهنگ باشه، توازن داشته باشه با میزان بلوغ و رشد فکری فرد یا اون سازمان یا حزب و اون مقطع تاریخی بشر.
بله بسیار خوب.
خب پس اگه اجازه بدید این جلسه ما ظاهرا جسارت کردیم به حضرت عالی، به جای اینکه از نظر شما استفاده کنیم ما خودمون ابتدا به ساکن بحثی رو مطرح کردیم، یه فرصتی رو میریم به اتاق فرمان برمیگردیم در محضر شما خواهیم.
آزادی رو نباید بدنام کرد، از آزادی نباید دشنه ای ساخت و سینه حافظان آزادی رو هدف قرار داد. با آزادی نباید بازی کرد. اون کسانی که نام آزادی رو میارن و فرهنگ آزادی رو مطلقاً بهش پایبند و متحد نیستن، اینا با آزادی ضربه میزنن، اینا طرفدار آزادی نیستن، اینا به آزادی خیانت میکنن. آزادی نباید وسیله قانون شکنی و تیشه زدن به ریشه نظام جمهوری اسلامی باشه.
خب ما در خدمت شما هستیم آقای لکسایی که ببینیم این تقریر بنده رو از مطالبه بشر میپذیرید یا چه فرمایشی دارید؟
بله، نکات ارزشمندی رو حضرت عالی قبل از فرمایشات بسیار خوبی که شنیدیم مطرح فرمودید. شاید اون مراحل بعدی که من میخواستم عرض بکنم الان بهتر جا بیفته. مواردی رو که در حدی که فرصت هست من اشاره میکنم. یک مورد رو جلسه قبل عرض کردیم که فیلسوفان ما تبیین کردن در مورد انسان. مورد دوم، انسانی هست که تهدید رو اگر بهش اصابت بکنه یادش میمونه و دیگه به کانون تهدید بر نمیگرده. این رو میخوام به یک نکته‌ای برسم، البته اینجا که مثلا در بحث‌های آزادی هم مطرح میشه، در فرمایشات شما هم بود که بعضی وقتا میگن که ما خودمون باید تجربه بکنیم، یا افراد میگن که ما باید تجربه بکنیم. حالا من میخوام بگم که بعضی از افراد اینجوری هست، ولی اگر قدرت فکری افراد بالاتر بره نیاز به تجربه ندارن. این مرحله دومه. مرحله اول کسی بود که تجربه هم میکرد براش سودی نداشت و دوباره برمیگشت به کانون خطر. پس اینجور نیست که اگر کسی تجربه بکنه بگیم که متوجه آسیب‌های یک پدیده، ممکنه متوجه بشه، ممکنه متوجه نشه. سطح به اصطلاح وجودی و معرفتی انسان اگر افزایش پیدا بکنه وارد مرحله دوم میشه. میگیم انسانی هست که اگر تجربه کرد این تو حافظش میمونه و دیگه به کانون خطر بر نمیگرده. من هم مثالهای خود فلاسفه رو میگم، هم مثال سیاسیش رو خدمتتون عرض میکنم. مثالی که فلاسفه میزنند به پرندگان مثال میزنند، میگن اگر پرندهی از یک کانونی، مثلا کسی بهش سنگی زد و این آسیب دید، فرار میکنه و دیگه به اون نقطه خطر بر نمیگرده. انسان به لحاظ سیاسی، مثلا ما میگیم که این امریکا بود که کودتای 28 مرداد رو علیه مملکت ما ساماندهی کرد، این امریکا بود که از حکومت استبدادی پهلوی حمایت کرد، این امریکاست که از این حکومت‌های استبدادی داره حمایت میکنه امروز در جهان، و و و. پس این دشمن ماست، ما باید مراقب باشیم که در دام این دشمن دوباره نیفتیم. اگر انسان حافظه تاریخی داشته باشه میگیم که از یک سوراخ دو بار گزیده نمیشه. این رسید به این مرحله. پس در مرحله دوم انسانیه که تجربه وقتی میکنه این تجربه در حافظش میمونه و اینجا در واقع این از آزادی میگیم استفاده مناسب میکنه بعد از اون که یک بار گزیده شد. اما یه سطح بالاتری ما داریم، سطح سومه. سطح سوم این هست که فرد قبل از این که خطر رو تجربه بکنه متوجه میشه، منتها خطر رو در زمان حال. باز به لحاظ تشبیه در موجودات دیگه مثال زدن به مثلا اسب، یا مثال زدن به بعضی از موجودات دیگه. مثلا اسب وقتی که شیر درنده رو میبینه یا گرگ رو میبینه فرار میکنه، خطر رو حس میکنه. اینجا اگر ما بیایم بگیم که خب این یه بار ببینه که چجوریه مثلا، خب دیگه چیزی نمیمونه اونجا. یعنی اگر بخواد این خطر رو بگه من میخوام تجربه بکنم، خب جانش رو از دست میده. برخی از انسانها به این درجه از رشد و معرفت میرسن که خطر بدون این که متوجهشون بشه وقتی در کانون و فضای خطر قرار میگیرن میتونن حس بکنن خطر رو و حدس بزنن. این مخصوصا در اون جاهایی که خطر از خطراتی هست که تجربهش همان و از بین رفتن همان خیلی ارزشمنده. فلاسفه میگن اینجا هنوز انسان وارد مرحله انسانیت نشده، چون این سه تا درجه ای رو که ما تا اینجا گفتیم در حیوانات هم هست. وارد مرحله انسانیت تو مرحله چهارم میشه. مرحله چهارم چیه؟ مرحله چهارم اینه که فرد تهدیداتی رو که در آینده هم ممکنه متوجهش بشه حس میکنه و حدس میزنه و برای اینکه دوچار اونها نشه و از اونها مسئول بمونه برنامه‌ریزی میکنه. این میشه انسان عاقل. عاقل یعنی کسی که آینده رو میبینه. به عبارت دیگه این میشه انسان راهبردی، چون تفکر راهبردی، تفکر استراتژیک، یعنی تفکر آینده نگر. این میتونه 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد، حالا من میگم که این زمانش چقدر هست، این آینده رو میبینه. بنابراین از اساس این تفکر که میگن که ما باید بگذاریم افراد تجربه بکنن تا خودشون متوجه بشن، در این تفکر فلسفی که حکمت متعالیه مطرح میکنه حرف غلطیه. بله، بعضی چیزها اگر تازه خطرشون در حد قابل تحمل باشه و چاره‌ای هم نباشه، شاید بپذیریم که اونجا تجربه کردن ایراد نداره. ولی اساساً انسان وقتی انسان هست و وقتی تعریف انسانیت برش صدق میکنه که بدون نیاز به حس، بدون نیاز به حافظه، صرفاً با بهره‌گیری از عقل بتونه تهدیداتی رو که متوجه کمالش هست، تهدیداتی رو که متوجه بقایش هست، تهدیداتی رو که متوجه زندگی مطلوب او میشود، اینها رو شناسایی بکنه و متوجه اونها بشه و از وقوع اونها جلوگیری بکنه. سطح پنجم که سطح بالاتر این هست که ما میگیم این انسانی که تهدیدات آینده رو میبینه، تهدیدات کدوم بخش وجودی خودش رو میبینه؟ تفکیک میکنیم، میگیم یک وقت فقط تهدیداتی رو که متوجه بقای دنیویش میشه میبینه، مثلا در 50 سال آینده. در جلسه گذشته حضرت عالی اشاره فرمودید به تهدیداتی که متوجه محیط زیست میشود. اینها رو میگه آقا اینجوریه، اگر اوضاع احوال اینجوری پیش بره مثلا تا 20 سال آینده اینطور میشه، تا 50 سال آینده اینجور میشه. یه وقت میاییم مثلا درباره بحران آب در خاورمیانه صحبت میکنیم، یه وقت میاییم درباره بحرانهای دیگری که متوجه زندگی مادی بشر میشه صحبت میکنیم، اما یه وقت تهدیدات رو فراتر از این میبینیم. یعنی میگیم که انسان به درجه ای از رشد رسیده که نه تنها تهدیداتی رو که متوجه بقای دنیویش میشه میبینه، بلکه تهدیداتی رو که متوجه بقای ابدی او میشه اونها رو هم میبینه، که این هم یک درجه وجودی هست. لذا اون نکته‌ای که فرمودید مراحل پژوهشی رو خیلی زیبا هم بود. ما باید بریم ببینیم اون ماده پژوهشی در واقع چیه. یعنی درسته انسان فطرتاً به گونه آفریده شده که کنجکاو هست، جستجوگر هست، علم رو معتبر میدونه، میخواد به یافته‌های علمی خودش عمل بکنه. اساساً انسانیت انسان در همین نکته زیبایی که شما فرمودید، منتها باید ببینیم در کدوم حد متوقف شده. لذا عرض میکنیم که این یک امر اعطایی نیست. ببینید اگر کسی مثلا در درجه اول باشه یا دوم باشه یا سوم باشه یا چهارم باشه یا پنجم باشه، در هر درجه ای که هست خودش برای خودش یه چیزهایی رو تعریف میکنه. اگر این در درجه سوم باشه، شما چطور میخوایید آزادیهای مرتبه چهارم رو بهش بدید؟ اصلا بحث دادن نیست. لذا امام علی علیه السلام میفرماید انبیا که اومدن برای این اومدن که لیوثیرو لهم دفاعن العقول، این میخواد که عقل اینو رشد بده. اگر این عقلش رشد کرد، یا به تعبیر امام صادق علیه السلام که حضرت امام در کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل این رو بیان کرده، این اگر آراسته شد به جنود عقل، 75 تا شاخص ذکر میکنه اونجا، این به یک سطحی از آزادی میرسه که هم آزادی معنوی رو داره، هم آزادی مادی رو داره، هم تهدیدات متوجه بقای دنیویش رو میشناسه، هم تهدیدات متوجه بقای اخرویش رو میشناسه، و نه تنها برای آزادی خودش برنامه ریزی میکنه، برای آزادی هم نوعان خودش هم برنامه ریزی میکنه. اما اگر در اون سطوح پایین تر باشه، برعکس، ممکنه در جهت قل و زنجیر کردن اینها برنامه ریزی بکنه. عذرخواهی میکنم یکم طولانی شد، در خدمت شما هستم.
خب خیلی متشکرم جناب دکتر لکسای، بحث خیلی زیبا و خوبی رو مطرح کردن که خود من استفاده کردم، انشالله شنوندگان عزیزم بهره‌مند شدن. یه سری به اتاق فرمان میزنیم برمیگردیم، یک دوتا سوال من دارم ببینیم که حالا امروز واقعا برای تحقق این آزادی که مورد نظر دین مبین اسلام و اندیشه های راهبردی حضرت امام و رهبری هست، در عمل واقعا چه باید بکنیم؟
طلبه آزاد در پای درس مراجع خودشون میشینن، آزاد صحبت میکنن. اینطور نیست که حق صحبت دادن به این ندن به اونه، به همه مساوی حق میدن. یه بچه هم برد، بچه طلبه هم برد، وقتی اشکال بکند گوش بهش میدن، جوابشون میدن. این اشکال سازنده است، هر دو میخوان حق را پیدا بکنن. شما هم همینطور است، ملت ما هم باید همه همینجور باشن. اگر بخوان تربیت اسلامی داشته باشن، باید توجه کنن گوششون به این باشد که اسلام چه فرموده، ما هم دنبال او باشیم. اگر آراء خودشون را، اغراض خودشون را خدای نخواسته در پیش بیارن، هم خودشون تباه میشن و هم دیگران را تباه میکنن. برنامه ریزیش همین طور است و وزارتخانه هاش همین طور است و مجلسش همین طور است، ارتش و قوای مسلحش همین طور است، سایر ملت هم همین طور است، قوه قضاییش هم همین طور است.
خب با تشکر مجدد از همراهی شنوندگان عزیز و محترم و همچنین افاضات جناب دکتر لکسایی. آقای لکسایی، شما نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید. در واقع اشارتون به این بود که بشر از نظر معرفتی و شناختی دارای پنج مرحله میتونه باشه و بحث آزادی باید تناسب داشته باشه با این بلوغ فکری انسان. اینو من درست فهمیدم؟
بله، اصلا یعنی تناسب داره. ببینید اصلا بحث باید و اینها واقعا نیست.
نه در مقام،
یعنی میخوایم بگیم که به لحاظ واقع اینطوری هست. لذا بعضی از نظریه پردازان اومدن گفتن که ما امروز کشورهایی داریم که اینها دوچار دموکراسی کاذب یا نمایشی هستن. یعنی چی؟ یعنی شما در اخبار هم بعضی وقتا نشون میدن در یک کشوری مثلا انتخابات شده، پارلمان درست شده، بعد یه دفعه میبینی که توی پارلمان جنگ قبیله‌ای در گرفته، دارن به سر و کله همدیگه میزنن. یعنی اصلا یاد نگرفتن با هم صحبت بکنن، یه به اصطلاح آداب گفتگو، اظهار نظر و احترام مثلا حقوق متقابل و امثال اینها رو داشته باشن، ولی مثلا پارلمان تشکیل شده. یعنی طرف به لحاظ رشد در یک مرحله قرار گرفته که اصلا در اون مرحله هنوز نیست.
خب از اون خدمتون من برمی‌گردم به اون تحلیلی که داشتم راجب مطالبات طبیعی انسان‌ها یا مطالبات فطری انسان‌ها که همه انسان‌ها دوست دارن برای رسیدن به آگاهی آزاد باشند، هیچ ممنوعیت معرفتی پیش روشون نباشه. از همینجا شروع میکنیم. این مطالبه در واقع هماهنگ هست با این فرمایشات حضرت عالی. شما میگید که ما موقعی میتونیم در واقع از آزادی درست استفاده بکنیم که رشد یافته تر باشیم، درسته؟
بله، یعنی هر قدر به لحاظ مراحل معرفتی در درجات بالاتری قرار بگیریم،
بله،
به همون میزان از آزادی بیشتری برخوردار هستیم.
بله، البته این که میگید از آزادی بیشتری برخوردار هستیم، این رو من نمیتونم تصور کنم، چون فرض کنید یه کسی مثل انبیا دیگه بالاترین درجه آگاهی رو داره دیگه.
بله،
یعنی علما هم که ما میگیم علما بر دونان، علمای آخرت و علمای غیر آخرت. آخرت هم کلمه زیباییست، از همین دور اندیشی و دور نگری میاد دیگه،
در برابر دنیا پایان کار رو میبینه،
در برابر دنیا که فقط جلو پاش آدم میبینه، آخرت یعنی خلاصه شما اون دور دست رو هم میبینید، یعنی دیگه پایان آخرت نگری یا آینده نگری.
این کلمه تدبیر هم میدونید که در گذشته سیاست رو به تدبیر تعریف میکردیم، همین بوده. یعنی شما دنباله کارها رو ببینید تا اون آخرا.
بله، درست. حالا عرضم این است، فرضون یک نبی در یک جامعه هست، شما میخواید بفهمید که این آزادی رو در نهایت خودش داره.
بله،
ولی خب ممکنه همین نبی رو جلوی نشر فکرش رو بگیرند.
بله، او اشکال، او بحث دیگریه. ببینید، ولی میگیم که این پیامبر به لحاظ معنوی در برابر فرعون قرار میگیره.
بله،
ولی آزادی خودشو داره. لذا در آیه شریفه که فرمود عزت یا عزیز، یعنی موجود نفوذ ناپذیر. این اونقدر محکمه، اونقدر صلابت داره، اونقدر استواره که فرعون هر کاری که بکنه و